أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله 32 مورد بحث این بود که اگر عامل اول بدون اینکه معزون از ناحیه مالک باشد اومده مضاربه ثانیه را با شخص آخر برقرار کرده، قرارداد مضاربه با شخص دیگر بسته، حکم این مضاربه ثانیه در فرضی که بدون اذن مالک بوده چی؟ خب در بناشو در سه جهت بحث بشه. جهت اول این بحث بود که آیا اگر مالک اجازه بکند این مضاربه ثانیه را که مثلا روز قبل، یک هفته قبل فضولتن انجام شده، الان اگر اجازه بکند آیا با اجازه متأخر اون مضاربه واقع شده قبلی تصحیح میشه با آثار مضاربه از دیروز، از یک هفته قبل بار میشه، یا اینکه فضولیت در مضاربه جاری نمیشود، احکام فضولی جاری نمیشه، از همون زمانی که اجازه لاحقه محقق میشه از همون به بعد مضاربه جدیدی در حقیقت ایجاد میشه، نه اینکه مضاربه سابق تصحیح بشه. آیا فضولیت در عقد مضاربه جاری هست یا جاری نیست؟ بحث به اونچه که در کلام مرحوم سید صاحب عروه اومده و همینطور نوع محشین عروه فضولی بودن و احکام عقد فضولی در مضاربه هم گفتن جاری میشه، فقط در اینجا در کلام در تعلیق مرحوم گلبایگانی اشکال بود در جریان فضولی، احکام فضولیت در مضاربه. ثمره این جریان فضولیت و عدم جریان فضولیت هم معلومه، همونطور که در عبارت تعلیقه خود مرحوم آقای گلپایگانی هم اومده معلومه، چون اگر احکام فضولیت در مضاربه جاری باشد، در مواردی که مثلا یه هفته قبل مضاربه فضولی انجام شده و عامل ثانی رفته تجارت کرده بر اساس اون مضاربه ثانیه، امروز بعد از یک هفته اگر مالک اون عقد مضاربه سابق را اجازه بکنه، ربح حاصل از این تجارت بر طبق قرار در مضاربه ثانیه بین مالک و این عامل ثانی تقسیم میشه، چون مضاربه اثر داشت. ولی اگر فضولیت در عقد مضاربه جاری نشود، این معاملات انجام شده با مضاربه قبلی که درست نمیشه، فقط مالک بعد از یک هفته که خبردار شد عامل ثانی رفته تجارت کرده، خود اون معاملات را میتونه، خود معاملات فضولی بوده، هم مضاربه فضولی بوده هم معاملات مترتب بر مضاربه فضولی بوده، مالک این معاملات را اجازه میکنه، طبعا ما حصل لغرب تماما مال مالک میشه. فضولی، جریان فضولیت در عقد مضاربه و عدم جریان ثمرش در این ظاهر میشه. خب مشهور که قائل به جریان فضولیت در عقد مضاربه شدن، در کلام مرحوم آقای گلپایگانی اشکال شده که نه، عقد بله احکام فضولیت به صحت عقد فضولی با اجازه در عقد مضاربه بله در عقد مضاربه پیاده نمیشه. روی حساب از زمان اجازه به بعد مضاربه جدیدی درست میشه ولی مضاربه قبلی فایده نداره. اصل فرمایش ایشون این بود. نقطه اشکال و منشأ اشکال هم اینجور بیان شد که چون حقیقت مضاربه و مضمون مضاربه چیزی غیر از اذن نیست، مضمون مضاربه یک اعتبار خاص و یک التزام خاصی نیست که محقق شده باشه در زمان سابق معلق و پا در هوا که با استناد به مالک بخواهد با اجازه مالک بخواهد استناد به مالک پیدا بکنه و ولو به نحو کشف حکمی اون از سابق از زمان سابق اثر بکنه. نه، حقیقت مضاربه اذن هست و رضا هست. رضا از وقتی که اثر برش از وقتی که خود رضا و اذن محقق میشه از همون زمان به بعد اثر میکنه. دیگه اون امر سابق قابل تصحیح با این نیست. این وجهی که در این جهل بیان شده اینه، شاهد بر این که این وجه را اینجوری باید، وجه عدم جریان فضولیت را اینجوری باید معنا بکنیم، این بیان خود ایشون در تعلیقه بر وسیلت النجات مرحوم سید اصفهانی. چون مرحوم سید اصفهانی در بحث آریه فرموده که آیا مرحوم سید در وسیله در کتاب آریه فرموده که فی جریان الفضولیه فیها حتی تسه به اجازت المال کلبه و اجاره وجهن قوی. خود سید صاحب وسیله فرموده احکام فضولیت در آریه هم جاری می شود مثل بی به اجاره. ایشون در تعلیقه فرموده که نه، اشکال قویه. فرموده بل فی جریان فضولیه فیها اشکال قوی و انکانت نفس الاجازه مفیدتن فائدت الاعاره بعد الاجازه. از زمانی که اجازه میکنه مالک از اون زمان به بعد آریه جدید که هنه محقق میشه، اثر آریه از اون زمان به بعد محقق میشه. ولی آریه که قبل انجام شده با اجازه مالک قابل تصحیح نیست که آریه از زمان قبل درست بشه. روی این حساب فرموده این بسر اگر تلفی پیدا شد، چون در زمانی تلف شد که آریه وجود ندارد، حقیقت آریه وجود ندارد ولو با اجازه هم درست نمیشه، اون احکام بار میشه. لکنها لا تنفع فی رفع زمان تلف العین قبل الاجازه. اگه عین قبل از اجازه مالک تلف شده باشه، چون تلف شده در زمانی که مورد آریه نبوده، طبعا زمان ثابت. خب بر اساس اون مطلب این عبارت معلوم بشه که وجه این که اشکال میکنه در عقد مضاربه، وجهش اینه که حقیقت مضاربه از زمانی که تحقق پیدا میکنه از اون زمان به بعد اثر میکنه و اینطور نیست که اذن یک مضمون انشائی مثل تملیک در اجاره و تملیک در بی داشته باشد تا اون امر انشائی به صورت معلق اون زمانی که فضولی ایجاد میکنه به صورت معلق باشه، بعد مالک با اجازه اون امر معلق را به طرف خودش بکشونه، با استناد به خودش بده و موضوع دلیل امضا بشه. حاصل فرمایش ایشون بچی که میشه ذکر کرد برای عدم جریان فضولیت در عقد مضاربه اینه. منتها اشکالی که یا جوابی که از این اشکال ایشون داده میشه عبارت از اینه که اولا خود اذن امر انشائی هست، ولو مضمون مضاربه منحصر در اذنم باشه، خود اذن امر انشائی هست قابل اعتباره. امر انشائی است. اذن با رضا فرق میکنه. رضا اون تیب نفس هست که ممکنه مورد علم قرار بگیره یا مورد تردید و شک قرار بگیره. در تصرفات تکوینی در مالغه اونی که موضوع هست رضایت باطنی هست، تیب نفسه. لا یحل مال مسلم الا به تیب نفسه. در جایی را که انسان میداند این مال مال غیره ولی صاحبش راضیه به این تصرف است، علم به رضا اگه داشته باشم این تصرف حلاله، حرمتی نداره. هرچند مالک به هیچ نحوی رضایت خودش را اظهار نکرده باشه در قلبشه، ولی من احراز کردم، یقین دارم به این که مالک راضیه، این تصرف تصرف جائز میشه. در تصرفات تکوینی در مال غیر ملاک رضایت باطنی هست، تیب نفسه که امر باطنیه. ولی نسبت به تصرفات اعتباری اونی که موضوع اثر هست اذنه. اذن چیه؟ اذن رضای ابراز شده هست، رضایی است که به مرحله ابراز در اومده. این رضای ابراز شده که ازش تعبیر به اذن می کنیم، خود این امر اعتباری و انشائی قابل این هست که انشا بشود، اعتبار بشود همین مطلب. خب اینجا در باب مضاربه یا در باب آریه، حقیقت مضاربه، حقیقت آریه اگه اذن محض هم باشه، اون شخص فضولی اومده اعتبار کرده است این اذ را و خبر داده است، اعتبار کرده است این امر انشایی که اذ باشه. این اذ به عنوان امر انشایی، اگر این اعتبار به عنوان امر انشایی اگر از اهلش صادر شده باشه، از همون زمان وقوعش مؤثره، ولی اگر از اهلش صادر نشده باشه، غیر اهل این امر انشایی را اعتبار به ایجاد کرده، تا زمانی که اهلش به من له الولایه این اعتبار را قبول نکنه، اجازه نده، این معلق مادر هوا است و هیچ اثری بر او بار نمیشه. ولی از زمانی که این من له الولایه، کسی که اهل این اعتباره، اعتبار مربوط به او میشه، او اگر اجازه بکنه، با اجازه همون امر معتبر اعتباری انشایی را به خودش استناد میده. از این به بعد اون امر انشایی دیگه میشه، اون امر انشایی حاصل شده میشه اعتبار این شخص. همونطور که در عقد عهدی مثل بیع، مثل اجاره، التزام، تملیک، تملک، اینها انشا شده، ولی قبل از اجازه مالک این معلق بود. مالک که اجازه میکنه، اون عقد انشا شده، اون اعتبار انشا شده، از حالا به بعد استناد به مالک پیدا میکنه. در اذن هم همینه، اذن امر انشایی است، امر تکوینی واقعی نیست، امر انشایی. امر انشایی که شد، قواعد انشا در مورد او پیاده میشه. این جواب اول. جواب دوم اینه که درسته که مضاربه مشتمل بر اذن است، ولی حقیقت مضاربه منحصر در اذن نیست. بله، بین مضاربه و آریه فرقه. در آریه مالک اونچه که انجام میدهد در عقد آریه چیزی غیر از این نیست که مال را در اختیار دیگری قرار میده، اذن میدهد به تصرف دیگری در این مال مجانا، التزامی در کار نیست. ولی مضاربه مجرد اذن نیست، مضاربه اذن در اتجار هست با التزام مالک به این که اگر سودی پیدا شده، نصف این سود ملک عامل باشه، مشتمل بر التزامه. اذن محض نیست. روی این حساب اگر در مثل آریه که مضمونش منحصر در اذن هست و مشتمل بر التزام نیست. اگه در اونجا هم ما فضولیت را احکام فضولیت را جاری ندونیم، ولی در این باعث نمیشه که در مضاربه هم جاری ندونیم. نه، مضاربه خصوصیت اضافه ای داره که به ملاحظه اون خصوصیت اضافه قابلیت این که با اجازه متأخر استناد به مالک داشته باشه، قابلیت این را داره. بر این اساس هم در مثل مضاربه و همینطور در عقد اذنی دیگر مثل جعالم، اونم از این قبیله، ولو در جعاله مجرد اذن در عمل هست ولی یه التزامی در کار هست، التزام به این که علی تقدیر عمل کردن عامل باید یه جولی مالک نسبت به او ملتزم هست که جول را به او بدهد. پس جواب دوم اینه که ولو در جایی را که مضمون عقد اذن محض باشه ما قبول نکنیم، ولی در مضاربه این حرف نمیاد، چون مضاربه اذن محض نیست، اذن مشتمل بر التزامه. قبلا هم در این که مضاربه اذن محض نیست، یه التزام فی جمله در او در کار هست، در مباحث قبلی هم توضیح داده شد. خب این جهت اولای از بحث در مسئله 32 که مضاربه ثانیه واقع بدون اذن مالک باشه، بحث در این تمام شده. اما جهت اینجا رضا از مجرد رضای باطنی نیست.
آیا در تصرف اعتباری متوقف بر اذن باشه بعد این اشکال، یعنی نکته دیگه ای میگن که علم به رضایت کافی نیست، میگن استناد میخواد. این دو نکته وجود داره، یکی رضایت، یکی استناد. اذن لازم نیست.
نه استناد، نه چون استناد میخواهیم با از استناد درست، استناد از رای از میاد،
بله
استناد عرض کردم. گفتن که بچه این که فضولی علال قاعده سعیه، گفتن چون ادله امضا امضای بی امضای عقود خطاب به ملاک، عقد صادر از عقل، عقد صادر از مالک مستند به مالک موضوع امضا هست در آفو بلوغود در اهل لالبی. تا وقتی که این عقد فضولی مورد اجازه مالک نباشد، عقد مستند به اهل نیست. ولی وقتی در زمان متأخر بعد از یک هفته مالک اومده اون عقد یک هفته قبل را اجازه کرده، با اجازه متأخر اون عقد از حالا به بعد مستند به مالک میشه. استناد که درست شد مشمول ادله امضا میشه. بله، اون نکته اصلی اینه که موضوع امضا عقد صادر از اهل، عقد مستند به اهل. این اجازه متأخر استناد را درست میکنه، از استناد را درست میکنه. خب این جهت اول از بحث. جهت دوم از بحث اینه که حالا اگر مالک این بود که مالک این مضاربه ثانیه را اجازه نکرد، بر اذن خاص در مضاربه ثانیه نداده بود، وقتی متوجه شد اجازم نکرد، حکم این در جایی که مضاربه ثانیه اجرا شده بین عامل ثانی و برای مالک، یک طرفش مالک باشه، که با جهت ثالثه فرقش در اینه که در جهت ثالثه حکم را حکم مضاربه ثانیه بیان می شود با به ملاحظه این که عامل ثانی جعل عاملا للعامل اول، لا جعل عاملا للمالک. جهت در جهت ثانیه قسمت وسط عبارت مرحوم سید مال این قسمت، مال این بحثه که بله عامل اول رفته شخصی را پیدا کرده، او را عامل مالک قرار داده، به فضولیه او را عامل مالک قرار داده، مالک بعد از متوجه شدن هم امضا نکرده این را. خب اینجا آیا حکم این بله اینجا چیه؟ آیا این بله، خود این مضاربه ثانیه که بدون اذن سابق و بدون اذن لاحق هست، طبعا مضاربه ثانیه باطل میشه، چون نه اذن سابق داره نه اجازه لاحق داره. اما از جهت استحقاق رب به استحقاق اجرت، عامل اول آیا استحقاق رب دارد یا ندارد، عامل ثانی آیا استحقاق اجرت دارد یا استحقاق اجرت ندارد. خب این قسمت در عبارت مرحوم سید در حکم اینجور بیان شده که در این فرد که مالک اجازه نکرده است این مضاربه ثانیه را که فضولتاً از طرف او اجرا شده اون را اجازه نکرده، فرموده این که عامل ثانی عامل ثانی که مستحق رب نیست معلومه، چون مضاربه را امضا نکرده. عامل اول آیا نصف رب علا حسب مضاربه اولایی که بین او و بین مالک بسته شده، نصف رب را علا حسب او مستحق است یا مستحق نیست؟ در این قسمت فرموده وجوه و اقوالی هست، ولی اقوای به نظر مرحوم سید این بود که نه، مستحق نیست، تمام ربح حاصل از مضاربه ثانیه به مالک برمیگرده و عامل اول سهمی از این نداره، چون کاری انجام نداد. وقتی کاری انجام نداد این بله، ولو مضارب عامل مالک در مضارب اولا بوده ولی عملی به او که نکرد، وقتی عمل نکرد طبعا رب از رب نصیبی نداره. عامل اول مستحق رب نیست، اما عامل ثانی آیا مستحق اجرت است یا مستحق اجرت نیست؟ فرمودن که عامل ثانی مستحق اجرت المثل هست، ولی در فردی که جهل به بطلان مضاربه ثانیه داشته باشه، عامل اول در حقیقت گولش زده باشه، به او یه جوری نمایان که مالک هم راضی به مضاربه ثانیه، این خیال کرد که به وکالت از مالک داره این کار رو انجام میده، بعد متوجه شد که نه، اذنی در کار نبود، وکالتی در کار نبود، عامل اول فضولتن این کار رو انجام داد. اگر جاهل به بطلان بوده، چون کاری انجام داد، تجارت کرده با رأس المال، تجارت هم سودآور بود، این کار موجب استحقاق اجرت میشه، کاری انجام داد موجب استحقاق اجرت میشه و اجرتش را باید از عامل اول بگیره، چون عامل اول موجب غرور این عامل ثانی شده. فرموده اونی که مورد یعنی مختار ایشون هست اینه که به عامل اول مراجعه میکنه در فرد جهل به بطلان. بعضی قول دیگه البته در مسئله هست که بعضی گفتن که به مالک مراجعه میکنه نه به عامل اول. مرحوم سید در مرد فرموده که این وجهی نداره که ما بگیم عامل ثانی برود از مالک بگیره، بچی برای این نیست، چون مالک که اذنی نداده بود و نسبت به این کار عامل ثانی، نه امری نه اذنی چیزی در کار نبود، مالک در خونش بوده خبر از اینا نداشت، عامل اول این وسط سبب غرور شده، مالک هیچ زمانی نسبت به او نداره. این فرمایش مرحوم سید در این که استحقاق رب برای عامل اول در کار نیست ولی استحقاق اجرت برای عامل ثانی در کار هست، اونم اختصاص داره به فرض جهل، عامل فرض علم نمیشه. حالا این مختار مرحوم سیده، البته در جهل به بطلان تعبیر مرحوم سید ما جهلی به بطلان، جاهل به بطلان، یعنی نمیدونست که اصلا به همین صورتی که تقریب توضیح داده شد، یعنی خیال میکرد که این از طرف مالک داره این کار رو انجام میده.
این جهل به موضوع، جهل به بطلان داشته نه بدونی که مالک داشته، ولی فکر کنه که مالک راضی نیست
اگر این بهش چیز بکن مستحقه مثلا نجرت هست مستحقه
بله اون حرف دیگه اون بله اون ممکنه کسی اونجام بگه از جهت استحقاق اجرت بله استحقاق اجرت را داره چون خیال میکرد که حالا یعنی از جهت اینکه مالک عامل اول او را گول زده مندا این تابع اینه که در موارد غرور در قاعده غرور قبلا هم اشاره شده بحثی هست که آیا مواردی که در جایی را که خود اون شخص گول خورده مغرور به خاطر جهل به مسئله فریب خورده آیا اونجا ملتزم به قاعده غرور میشیم یا نه این از جهت حکمی خیلی واضح نیست بعد اشکال کردم دیگه گفتن ما قاعده غرور رو به اون نحوه عام قبول نداریم اینجا ممکنه بگیم در جایی که از راه جهل به مسئله شخص به این وادی افتاده اون عامل اول مؤثر اصلی نیست در حقیقت او استناد به او داده نمیشه این محل اشکاله ولی جایی که جهل به موضوع باشه و در حقیقت گول زدن عامل اول باشه همین به همین صورتی که توضیح داده شد که عامل اول یه جوری وانمود کرده که مالک راضی به این مضاربه هست به اذن به این به وکالت از او انجام
مثلا تداخل به
مالکیت کرده یا تداخل اونم میشه از این قبیل باشه آیا در این مختار مرحوم سید اینه ولی در مسئله اقوال دیگه در کار هست مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرموده که اون اقوال دیگه‌ای که مرحوم سید در متن فرموده این اقوال دیگه این اقوال یا در عبارات فقهای دیگه اومده این اقوال مال اصحاب ما نیست در میان عامه است این عبارتی از شرایع نقل میکنه که در جایی را که به اذن به غیر اذن مالک عامل اول رفته عقد قراض را انجام داده اگر ربحی ببره خود محقق صاحب شرایع فرموده این ربح کان نصف الربح لم یصل قراض فان ربح کان نصف الربح للمالک و نصف الاخر للعامل الاول و علیه اجرت الثانی این فتوای خود مرحوم محقق صاحب شرایع است و غیل للمالک ایزن این که نصف دوم هم برای مالک باشه تمام رب مالک باشه اینو به غیل نسبت داده لان الاول لم یعمل و غیل بین العاملین این رب نصف دوم بین العاملین است و یرجع ثانی علی الاول به نصف اجره و الاولو حسنان این قول اول که بگیم عامل اول مستحق ربح هست این حرف صحیح هست مرحوم شهید ثانی در مسالک ذیل عبارت شرایع فرموده این اقوالی که اینجا مطرح شده اینا مال از اقوال اصحاب ما نیست بله اینا وجوهی است که در کلمات شافعی مطرح شده و غیر از این وجود یه بچه دیگه یه هم ذکر شده که نصف برای در حقیقت در این مضاربه ثانیه هرچند بدون اذ باشه ولی نصف رب مال عامل ثانی هست مال عامل اول نیست عامل اول حق نداره عامل ثانی این حق رو داره حالا این را چجور توجیه میشه در ادامه بحث مطرح میشه که بعضی از راه قاعده یعنی توجیهش به اینه که از راه قاعده جعلیه که قرار دادن به این که اسراء بلا سبب از راه قاعده این که بله در مواردی که انسان موجب زیاد شدن مالیت مال دیگری بشود بدون این که الزامی بر او وجود داشته باشه یک کاری در مال دیگری انجام داده که سبب زیاد شدن مالیت و قیمت دیگری شده به همون اندازه در مال او شریک میشه بر اساس اون قاعده این رو گفتن حالا این وجوهی که وجوه مختلف در کلمات عامه اومده بعد علت هم در بعضی از کلمات ذکر شده آیا در اینجا مقتضای صناعت در این مورد چیه؟ آیا به همین صورت عامل در اینجا بگیم حق اجرت نداره سهمی از رب نداره و مالک و عامل ثانی استحقاق اجرت را مالک هست یا مالک استحقاق اجرت داره یا استحقاق اجرت نداره توضیح این که مالک عامل اول سهمی از رب نداره. توضیح در همون علتی است که در کلام مرحوم سید اومده و در کلمات فقهای دیگه هم اون تایید شده. توضیحش اینه که بالاخره عامل اول گفتن کاری در اینجا انجام نداد که سهمی از رب داشته باشه، و وقتی کار انجام نشد رب به خاطر تجارت او بود، به خاطر کار او بود، اینکه کار تجاری انجام نداد. اما عامل دوم استحقاق اجرت دارد، چون عامل اول به کار گرفته است، عامل دوم را به کار گرفته دیگه، او به کار گرفته عامل دوم را، به این به کارگیری عامل دوم سبب استحقاق اجرت میشه. عامل دوم تبرعاً انجام نداد، به تخیل این که این وسط نفعی دارد این کار را انجام داده، مجاناً قصد تبرع و مجانیت که نداشت. پس باید مالک، پس اجرت را مستحقه. اما اینکه این استحقاق اجرت اختصاص دارد، استحقاق اجرت اختصاص دارد به فرض جهل به بطلان و شامل صورت علم نمیشه، مرحوم حکیم اینجا اشکال کرده. اشکال مرحوم حکیم اینه که اگه ما موجب زمان را غرور بدانیم، بله غرور در جایی هست که علم به بطلان در کار نباشه، ولی اگر موجب زمان را استیفا بدونیم، اینجا عامل اول از عامل ثانی درخواست کرد که این کار را انجام بده و عمل او را امر کرده یا اذن داده، و با امر و اذن در حقیقت استیفا کرده است عمل عامل ثانی را. اگه موجب زمان استیفا باشه، در این موجب، در این سبب دیگه فرقی بین جهل به بطلان و علم به بطلان نیست. ولو عالم به بطلان هم باشه، ولی علی حال این عمل دیگری را استیفا کرده، او سبب صدور عمل از غیر شده. ولو عالم به بطلان هم باشه، ولی همین مقدار که مجانیت در کار نباشه، این سبب استحقاق اجرت میشه. بس در این قسمت استحقاق اجرت للعامل ثانی، اشکال مرحوم حکیم اینه که مقتضای صناعت با فرض این که موجب زمان استیفا هست، خود استیفا موجب زمانه، ما نباید تفصیل بدیم در اینجا بین این دو قسمت. در مقابل مرحوم آقای خویی در این اینکه در مباحث قبلی در مباحث قبلی قائل به این شده بودند که در جایی را که شخص علم به بطلان دارد، اون در اونجا در بعضی از موارد در مباحث قبلی قائل شده بودند که علم به فساد مضاربه فرمودن نقشی نداره، به مانع از استحقاق اجرت نمیشه. عامل در مضاربه واحده، عامل اگه بداند که مضاربه فاسده از شرعن، ولی در این حال اقدام بکنه به این مضاربه فاسده، این مستحق اجرت هست، اجرت المثل مستحقه. در این که در مسائل قبلی فرموده بودن که علم و جهل فرقی ندارد و علم به بطلان موجب مانع از استحقاق نمیشه، چون ولو شرعا میدونن باطله، ولی به حسب اعتبار خودش که اقدام به مجانیت نکرده، پس مستحق اجرت هست. ولی در این حال در این مسئله فرموده نه، فرمایش مرحوم سیه در این مسئله تمامه که استحقاق عامل ثانی للاجرت در فردی است که جاهل به بطلان باشه و الا، یعنی همون خیال اون زده باشه عامل اول او را، و الا اگه علم به بطلان داشته باشه، میداند که عامل اول علیکی بدون علم داره مضاربه ثانیه رو با او ایجاد میکنه، اگه علم به بطلان داشته باشه استحقاق اجرت در اینجا در کار نیست. بین مقام و بین جاهای دیگه فرقه، چون در
مثلا اجاره فاسده که بدون فاسده،
نه اجاره فاسده نه، میگه خصوصی فرق اینجا با جای دیگه اینه که در جای دیگه مالک اقدام به مجانیت نمی کنه، چون خود مالک عامل اقدام به مجانیت نمی کنه، چون خود مالک طرف حساب او هست دیگه. او گفته بود که مالک به عامل گفته بود به مضاربه این کار رو انجام بده. این اگر فساد شرعی را هم بدانه شرم فاسده، ولی این مجانیت در کار نیست. چرا؟ چون عامل مالک در حقیقت نگفته که تو مجانی برای من کار بکن، که نگفته مجانی. ولی در محل بس چون عامل اول برای خودش که مضاربه انجام نمیده، الان جهت ثانیه رو این بحث میکنیم، با جهت ثالث فرق داره. در جهت ثانیه عامل اول به عامل دوم میگوید تو عامل مالک هستی، تو عامل مالک هستی، عامل مالک هستی، به عهده خودش چیزی رو ملتزم نشده، که گفته تو عامل مالک هستی، او را احاله داده به کیسه مالک. خب اگر این بداند که مضاربه فاسده هست، حقی از ناحیه مالک نداره، در این حال اقدام کرده، دیگه نمیتونه استحقاق اجرت بده. تو معناش اینه که بسیار مجانی. این عامل در این فرض به عهده خودش عامل اول چیزی نگرفته تا بگیم اینجا معناش معنای مجانیت نیست. فرد در جهت ثانیه اینه که عامل اول این عامل ثانی را عامل مالک قرار داره، یعنی به او گفته که تو این کار را انجام بده، مالک به تو چیزی میدهد، به او گفته مالک به تو چیزی میده، خبر داده که مالک به تو چیزی میده، اینم میدونه که این دروغ میگه، مالک چیزی نمیده به او. خب اگه با این که میداند دروغ میگه در این حال اقدام کرده، این معناش اینه که الغای احترام کرده دیگه. اینجا با مقام فرق میکنه. خب پس در اینجا از جهت اینکه عامل در این فردی که اجازه نکند مالک مضاربه ثانیه را در جهت ثانیه، خود مضاربه ثانیه باطل هست، چون نه اجازه سابق، نه اذن سابق دارد، نه اجازه لاحق. عامل اول استحقاق اجرت ندارد، لانه لم یعمل به مضاربه اولا. عامل ثانی استحقاق اجرت مسما ندارد، چون مضاربه ثانیه صحیح نیست، ولی استحقاق اجرت المثل را دارد، چون عملی انجام داد بدون قصد مجانیت. منتها در فرض علم به بطلان این عمل میشه مصداق عمل به قصد مجانیت و تبرع با الغای احترام، اینجا مستحقه. خب این مطالب، بله، این در این سه قسمت فرمایش مرحوم سید و نوع معشین در عروه به این صورت تنظیم میشه که در حکم مضاربه ثانیه قائل به بطلان شدن، در بله استحقاق عامل اول یل اجره گفته مستحق اجرت مستحق مسمان نیست، نسبت به عامل ثانی هم به این کیفیت تفصیل دادن. آیا این احکامی که در این سه قسمت بیان شده به همین کیفیتی که توضیح داده شد به همین صورت هست یا به این صورت نیست؟ خب در اینجا ابتدا از اون عامل ثانی بخوام شروع کنیم. اینکه عامل ثانی مستحق اجرت مسمانی، چون فرض اینه که مضاربه ثانیه صحیح واقع نشده، مستند به مالک نشده. منتها اگر ما مضاربه ثانیه را کلن باطل بدانیم، اینجا معلومه ولو مالک اذنم بده فایده نداره دیگه. مضاربه ثانیه را اگر کلن باطل بدونیم فایده نداره، ولی چون مضاربه ثانیه که دل مالک واقع میشه که باطل نیست، یه حد نفسی برای مالک واقع شده، میشه از مصادیق مضاربه فضولیه با اذن مالک درست میشه. اینجا مالک اجازه نکرده، چون مالک اجازه نکرده این مضاربه ثانیه را، تا طبعا وکالت در انجام مضاربه ثانیه نداشت از قبل، الانم که اجازه نکرد. این قسمت جای اشکال نداره، چون مضاربه ثانیه صحیح نشد تا بر اساس او رب مسما به عامل ثانی برسید. اونی که مورد بحثه اینه که عامل اول آیا حصه از رب را مستحق هست یا مستحق نیست، و عامل ثانی آیا اجرت را مستحق یا مستحق نیست. اونجه که در کلمات مرحوم سید اومده و همینطور در حاشیه در شهر محشین عربه و شارعین عربه فرمودن، اینه که عامل اول چون اقدام به معامله نکرده، این بله اقدام به این نکرده، پس این حقی در رب نداره. ولی این قسمت در این قسمت جای تأمل و اشکاله، به جهت این که ولو مالک قبلا اذن نداده بود، اذن خاص نسبت به مضاربه ثانیه نداده بود، ولی اگر در مضاربه اول مباشرت شرط نشده، در جایی که مباشرت شرط شده باشه این مطلب تمام، ولی اگر مباشرت شرط نشده باشه در مضاربه اول، معناش اینه که تو میتوانی از هر راهی که خواستی این تجارت را ایجاد بکنی. تجارت مطلوب من تجارت با این رأس المال به سود گرفتنه. تو چه بالمباشره چه به تصویب میتوانی این را ایجاد بکنی. خب الان مضاربه ثانیه را عامل اول بسته، این از مصادیق ایجاد تجارت برای مالک به تصویبه. وقتی به مباشرت شرط نشده باشه، به تصویب هم ایجاد عمل کافی باشه، این میشه مصداق ایجاد عمل به تصویب، نتیجه میشه
فرض نیستش. اگر بگیم که اون شرط نشده، یعنی که اذن مطلقه، اون
وقت
میشه
اذن داده
دیگه. اطلاق اذن او اگر بگیم
نگفت مضاربه ثانیه، ولی اون مقداری که هست مباشرت رو شرط نکرده،
اطلاق اذنش باشه مشمول، یعنی کلام مرموزه اینه که نه اختصاص به مباشرت داشته باشه.
نه مباشرت که فرضی
نیست، مفروض کلام سه دارن اینه دیگه.
ببین فرضی
مباشرت شرط شده،
نه مباشرت میگم اگه مباشرت شرط شده باشه، این اینکه مضاربه ثانیه رو اجازه نمیده معنیش نیست که حتما این دو تا با هم دیگه تلازم ندارن. در عین اینکه مباشرت شرط نشده، خب اینجا ایجاد، اگه مباشرت شرط نشده باشه، اگه شرط شده باشه یعنی تو با بدن خودت باید انجام بدی، حتی اگر تبرعا از فرزندت هم بخوایی که تجارت رو انجام بده کافی نیست. اگه اینجوری باشه بله این حرف تمام، ولی این فرض اینه که در باب قبلا هم توضیح داده شد که اگه مباشرت میگن شرطه، شرط نیست، ببخشید اگه گفتم مباشرت شرطه، به این معنا که دیگه یا خودت انجام بدی یا از دیگری کمک بگیری مجانی، اجرتت رو از من نگیری، نه اینکه حتما با بدن خودت بخواید انجام بدی. اینجوری مباشرت به این معنا که شرط نمی کنم،
اصلا مباشرت هم شرط هم باشه و اساس اون اندازه‌ای که گفتیم تخلف از شرط.
خب اون این میاد حالا این قسمت حالا اینم یکی از جهات، اینم از جهات بحث در اینجا اینه که در بعضی از حواشی اومده مرحوم آقای خویی ولو این مطلب را نگفته، ولی اشاره به این کرده که اینجا ممکنه بعضیا از راه اون روایات با تمسک به اون روایاتی که وارد شده در مخالفت عامل با شرط مالک این حرف رو قائل باشن، ولی فرمودن که نه این مشمول اون روایت نیست. حالا چرا نیست که توضیحش میدن.